باشه زیاد باشه این محلول ها رو به نام چیت میکنه هایپرتونیک. هایپر خودش آقاندازیز با معنای چیت زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم، در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده، چملک و چی میشه؟ پشمرده و از بین میره. حال شما در عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ محلول های هایپوتونیک شاگرده عزیز قسمی که بنام اینها متوجه میکنیم هایپو با منوی چیه شاگرده عزیز؟ کم. محلول هایی که غزت و فشار اسموتیکشون نظر با محلول استاندرد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز؟ کم باشه. بنام چیت میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چی است؟ ما میبینیم که امی محلول کم است. بنام چیت میشه؟ محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ هیمولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی است شاگرده عزیز؟ آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگرده عزیز تمامی محلول ها که هستن چی است شاگرده عزیز؟ شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیکی بود شاگرده عزیز مساوی بودن، هایپرکی بود با مانای زیاد. یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندرد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگرده عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیکی بود چی بود شاگرده عزیز؟ نظر با محلول استاندرد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرده عزیز؟ کم. با امید که شاگرده عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرده عزیز شما چی دارین؟ سوال. سوال تنیه است که عملیه آسموس را تشریح کرین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلول دیگره از چی از قشاینی و قابل نفوذ قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن. به نام عملی آسموس یاد میشه. حال شاگرد عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارن. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌آردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایی. تا یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 20 در فصل 13 کیمیا. امروز شاگردای عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس ببینین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و یادگیری و پیشرفتتون ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آن شاگردای عزیز در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروپ از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیر کربنی مرکزی هست که به گروپ های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگرده عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروپ کاربوکسیل و زنجیر جانبی آن. شاگرده عزیز که در گروه امین یک گروپ چی است؟ هاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امینو اسید ها عمل میکنه. گروپ کاربوکسیل که از گروپی است که شامل یک اتم کربن وصل شده به اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروپ زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروپی است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتوانه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز با وجود میاره؟ خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است. از صفحه 227 کتاب الی 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرده عزیز سوالی درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگرده عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگرده عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرده عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرده عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونیمرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساختمان سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگرده عزیز. در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرده عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرده عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرده عزیز، که در اینها شاگرده عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرده عزیز شامل است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرده عزیز. با امید که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگراد و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگراد در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگرده عزیز حاصل میشه؟ شاگرده عزیز ای تعامل قسم میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که با دو آر شاگرده عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرده عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرده عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایه. رادیکال هایی که شاگرده عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگرده عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگرده عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن پلیمیر مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگرده عزیز؟ بالا میشه. پلی ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه، یعنی شاگرده عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کل شاگرده عزیز هوموپلیمرهای دیگر عبارت از پلی وینایل کلوراید، پلی تتراپلوراید و پلی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگردان عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پلی استالین که از شاگردان عزیز پلی وینایل کلوراید و پلی تترا فلوراید ایتایل از شاگردان عزیز یا تلفن که از شاگردان عزیز در اینجا به شما داده شده میتونین از اینجا شاگردان عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پلی اتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پلی اتلین ها چیست. در کل شاگردان عزیز ما میگیم که پلی اتلین که است یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر اتلین ساخته میشه. پلی اتلین که شاگردان عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودروی لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پلی اتلین که از شاگردان عزیز به نوع از عملیات پلیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشه. خب شاگردان عزیز، پلی اتلین ها که از به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشه. سوال، پلی اتلین با کثافت پایین است، بعد از پلی اتلین با کثافت بالا و همچنان پلی اتلین ها با کثافت متوسط است. و همچنان شاگردان عزیز ما میتونیم پلی اتلین را با وزن مولکولی فوق العاده بالا چی کنیم شاگردان عزیز تقسیم کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پلی اتلین با کثافت پایین. شاگردان عزیز، پلی اتلین با کثافت پایین دارای ساختار شاخه‌ای است که باعث ایجاد فضای خالی بین مولکول ها میشود. این ساختار باعث از این میشه که پلیمر نسبت به پلی اتلین با کثافت بالا انعطاف پذیرتر باشد و مولکول های آنها که از شاگردان عزیز به صورت شبکه‌ای و شاخه دار به همدیگر متصل میشه که موجب کاهش کثافت و افزایش انعطاف پذیری میشه. در کل شاگردان عزیز، اینها که هستند پلی اتلین ها نرم و انعطاف پذیر هستند، مقاومت کم در برابر حرارت داره، شفافیت بالا داره، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت نسبتا خوب در برابر مواد کیمیایی داره. کاربرد اینها چی از شاگردان عزیز؟ معمولا در تولید کیسه های پلاستیکی و بسته‌بندی های پلاستیکی ازش استفاده میشه و همچنان در چی شاگردان عزیز؟ لوازم خانگی سوباک مورد استفاده قرار میگیرم. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است؟ رابر یا هم پلاستیک شاگردان عزیز چی است؟ رابر یا پلاستیک که از شاگردان عزیز با مواد پلیمری گفته میشه که خاصیت الاستیکی بالایی داره، به این معنا یعنی شاگردان عزیز میتوانه براحتی کشیده شوه و پس از حذف نیرو یا پس از اینکه شاگردان عزیز ما او را الی بتن به شکل اولیه خود باز میگردم. یعنی شاگردان عزیز خاصیت چی داره؟ خاصیت الاستیکی داره. این ویژگی ها باعث میشه که رابر در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پزشکی، مهندسی و تولید کالاهای مصرفی چی شوه شاگردان عزیز استفاده شوه. رابر ها که از به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشه که رابر طبیعی و رابر مصنوعی است شاگردان عزیز. رابر طبیعی از ماده شیرین و شیری رنگی که از درخت شاگردان عزیز به دست میآید چی میشه؟ به دست آمده میتونه. در کل رابر طبیعی که است از پلی ایزوپروپین ساخته میشه و این ماده دارای ساختار چی از زنجیره‌ای است که موجب ویژگی های الاستیکی بالای آنها میشه. خب شاگردان عزیز، رابر مصنوعی چی است؟ رابر مصنوعی که است از عملیه های کیمیایی و پلیمرایزیشن مونومرهای مختلف تولید میشه. رابر های مصنوعی که است شاگردان عزیز، برخی از انواع رایج رابر های مصنوعی شامل استرین بیوتو دایم رابر است شاگردان عزیز و یا هم شاگردان عزیز نایتریل رابر است و یا هم بیوتو دایم رابر است که اینها چی هستند؟ انواع پلیمرهای مصنوعی هستند. اینها می توانند برای کاربردهای خاص تنظیم شود و همچنان شاگردان عزیز اینها مقاوم به مواد کیمیایی و روغن ها هستند و مقاومت بالا را در برابر حرارت شاگردان عزیز اینها دارند. برخی از آنها که هستن خاصیت الاستیکی بسیار زیاد داره که در حالی که برخی دیگران بیشتر به منظور مقاوم بودن در برابر شرایط سختی چی میشه شاگردان عزیز طراحی میشن. در کل شاگردان عزیز ما میگیم که رابر یکی از پلیمرهای مهم طبیعت است که از تعامل رادیکال مونومیر ایزوپروپین حاصل میشه. دو نوع پلومیر ایزوپروپین شاگردای عزیز که موجود است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و در نتیجه چی را به دست میاره؟ رابر را به دست میاره. خب عزیزایم، حال میایم بالای پلی ستارین، که پلی ستارین چی است؟ شاگردای عزیز، اگر یک اتم هیدروژن اتیلن با حلقه بنزین تعویض شود، در نتیجه مون ستارین را به دست میاریم. و شاگردای عزیز، اگر امین مون ستارین که از شاگردای عزیز پولیمرایزیشن شوه، چی به دست میاریم شاگردای عزیز؟ پلی ستارین. شما اینجا میبینین شاگردای عزیز، ستارین چی است؟ پولیمرایزیشن شده، در نتیجه پلی ستارین ها را به چی کرده؟ با وجود آورده. پلی ستارین ها که از شاگردای عزیز پلاستیک ها معمولا از پلی ستارین ساخته میشه و ظروف پلاستیکی دیگر و مواد ضروری مناسل که از در کار از چی؟ از پلی ستارین شاگردای عزیز ساخته میشه. خب عزیزایم، آلومینیوم بالای پلی استر، که پلی استر چی است شاگردای عزیز؟ پلی استر ها که از شاگردای عزیز از قبیل داکرو نوع پلیمر های متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید شاگردای عزیز به دست میاره. گروپ هیدروکسیل ایتلین گلایکول با گروپ های کربوکسیل پارافتالیک اسید تعامل میکنه و زنجیرهای طویل را با روابط استری تشکیل میده. پلی ایتلین که از شاگردای عزیز پلی ایتلین پتالیک در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار میگیره که در ساختن تایر، قلم ها، بوتل ها به کار میره و همچنان در نخ های لباس ها که با اتو کردن ضرورت نداره استعمال میشه. شاگردای عزیز، اگر همچون پلیمر ها به شکل فیلم تهیه شود به نام مایلر یاد میشه که در ساختن تایپ، ویدیو و غیره به کار میره. خب عزیزایم، حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم، سوالتان این است که پلی ایتلن ها چی است؟ پلی ایتلن ها که از شاگرد اساسی یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمر های مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلن چی میشه شاگرد عزیز؟ با وجود میآید. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان این است که رابر چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان پلی امایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از این که جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستند بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی از این است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستن و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگر خودتان خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشم این سوالو میخوایم پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع زگردم ترازان نکوست گدا اگر تواضع کند خوی اوست. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر من جهت عاطفیش بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگوست که از سیاره پرد شد، استخوان شام شکست و غرور شام شکست و دنیا به او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که ما در خانوادی بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت میکردن، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس میخوانیم.
اگر کمی از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما یک خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطرات بسیار خوب داریم. مکتب استقلال کابل ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میایه مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. من بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانعی شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میایه تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اولمپی عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما تراشو میشد، اما حالت همیشه من به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنف نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که اما شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نوم استرسی می بود که نکنه من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم و سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، بر من خبر اکنه که به تأخیر رساندن و من سه نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات چهار نیما چل بود، کامل بود. و من وقتی برام گفتن که خودت اول نمره شدی و سه نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعه کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از اون همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد رویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشم که بیشتر از خانواده ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که ما بیاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که از صنف نوم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، ما قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم مکتب استقلال فرانسوی سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. اما یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویی که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، امین دو سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتانیم کم کم همون لاقل به یادمون بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو. خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه، در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از ایره داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت سره الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتریه انسان را نشان میده. بلی، الحق تنهایی، الحق زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در به دانشگاه رو گویا دیدیم است که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه و انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست، قشنگی زندگی به میست که فراز و نشیبش انسان مزه کنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوایل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالایزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوانای عزیز از افغانستان هستند و درس میخوانند، تعدادشان دوستای ما هستند. بعد رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه ازی که به ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم، به ساحات دیگه ای که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سینی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما بر ساحه ازی هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست. من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر بگیره. و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست 1000 تا انسان دیگر، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست 1000 تا انسان دیگر گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شوم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تانستیم مثبت تمام شدیم که انشاءالله سیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در این حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مستن و بالاخره امو دایره چرخش. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش، به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، برای که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم. بله.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایقی که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخونی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگر هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی ما این بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش را ثابت بکنه و بفهمه، بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم. چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما برالاوی اون شرکت خانوادگی که ما در آجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشان بودیم و هستیم، الحمدلله تانستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده و شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال امو ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد امو بگرامد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و امو سیر جامعه هم توریست شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودشان میگذاره و الحمدلله خوشحال بری هستیم که امو عدیس پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن قوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان نمای به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و ما در این حال نکته‌ای که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر داره. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم، او جوانی که در افغانستان اسفند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا امام رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هرچی آمده و ما را خدای متعال یک الطاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علاقه که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن در حوزات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت است فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شوه. در این حال دایره دومی که به فکر ما میگردید خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. امو کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری است تا کشف بشه تا به دست آورده بشه و جوان افغانستان شبیه الماس است، سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا استعدادهایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره هم جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستن که بنابر چالش های اقتصادی یا درس خونده نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیامت چی است؟ و آیا خودت منعیسی یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول پیام ما بسیار واضح و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و طیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالتشان در برابر او جوانان انجام بدن. با او جوانان هم باید انگیزه و ارادهشان نگاه بکنن و هیچ وقتی به حرف سری قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سری الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ وقتی تلاش و پیکار انسان بعدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار می دانم. حتی مشروطی برای که از غفلت از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشند، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم خانم فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در اون سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، بر ما یک قرضی را گویا داده و بر ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. ما فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوز ما قرضدار هستیم و هنوز ما باید بیشتر تلاش بکنیم. ای که چه کار انجام دادیم، ما فکر میکنم هر مجموعه از کارهایی را که به او سرزمین انجام دادیم هنوز هم کم است و باید بیشتر کار شود. ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسته با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید روش سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطری خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ من بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی چهار تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 16 50 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را من امروز سرمایه‌گذاری کردیم، عاید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان عمو جوان امروز تانسته یک خوراک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگی شو بکنه. اگر من کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، عمو حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رادکار صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط از این داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانم از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. من فکر میکنم من چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنم، این فکر کنین بار آمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی. در حوزه‌ای که میخواین کار بکنن باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از خود داشته باشن، مطالعه بکنن که چی کار میخواین انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده. و مورد دیگه که اگر میخواین این کار انجام بدن، با کدام روش میتونن بسیار استراتژی و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که میخوام بگم، توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشن و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشن. مورد چاره میره که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج و شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشن. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد برای میکنه که هر کسی میتونه از روی از او بگذره. یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با او آب فروش، اونو آدمی که بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گوی رن میکنه، از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه بر او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره، هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعامل صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اون جاست که شما توانایی ازیره ندارین که دایره خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و اجرا بکنین، چون فردا قرار است اما آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این مولتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید. حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. من فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حزب داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم، ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارند که پناهنده شوند. شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از اینکه امید خدا از دست نتن، به خاطر از اینکه مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگر میگی که کسی از آسمان نکته دیگر میخوام که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کسی اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش هم میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش بگیرین، دریغ نکنین امروز روزش است. اگر غریبی امروز 8 ساعت کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم. به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ایره که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح هم خوب معلوم شد، ولی باور بکنید رقم داستان نیست. لاقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر بر ما میرسانه که از مشکلاتی موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حتی حداقل 5 سال تا 3 تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین، در همون جایی که هستین، کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیلی پس چرا رفتی. من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرند. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دایم بخواین جایی را برگزینین و اون وطن را برش پشت بکنین، و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا اون رسالتی را که شما در این مدت داشتین به عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ به عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از مایکروفون رادیو آزادی هم ایست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشیم، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشیم، اما نکته ای که میخوایم امروز همون موفقیت ای که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از فساق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن، بین دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال قرض بکنیم قرض بکنیم. وطن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما را به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما را میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.